رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 19 اردیبهشت ماه سال 93 برابر با 9 ماه می 2014 میلادی، من حمید روشن به اتفاق همکارانم بهرنگ زندی، شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی در خدمتتون هستیم. در آغاز برنامه گفتگو با مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی را خواهید شنید. به دنبال آن پیرامون تخریب گورستان بهائیان در شیراز گفتگو با سیمین فهندج را میشنوید. و پایان بخش برنامه ما کارخانه مجله کارگری رادیو نداست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. در پی یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی بند 350 اوین در 28 فروردین ماه و متعاقب آن پرونده سازی های جدید از سوی قوه قضاییه رژیم برای این عزیزان دربند، خانواده های زندانیان سیاسی خستگی ناپذیر پیگیر وضعیت این عزیزان شدند. در این رابطه گفتگویی دارم با خانم مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، زندانی بند 350 اوین. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم سلطانی.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون.
خانم سلطانی، در ابتدا بفرمایید از وضعیت آقای عبدالفتاح سلطانی آخرین خبرها از چه قرار هست؟
آخرین ملاقات مادرم با، یعنی کل خانوادم با پدرم، روز دوشنبه گذشته بوده. حالشون به نسبت خوب بوده، البته با تعریف به اینکه ایشون به خاطر حمله مامورین در روز 28 فروردین گذشته ضرب و شتمی نشده بودن. بعد اینو بگم که بقیه زندانیانی که اون بالای مثلا 30 نفر زندانی بودن که شدیداً مجروح شده بودن و آسیب دیدگاهی جدی داشتن، بعضیاشون شکستگی انگشت یا کتف یا دنده هاشون بوده، مدت زیادی هم بعضیاشون توی انفرادی بودن و اصلا رسیدگی پزشکی نشدن از طرف همون مسئولین زندان. اون افراد البته میگم حالشون همچنان به وخامت گذشته هست، هیچ گزارش پزشکی مبنی بر جراحات وارده به اونا تهیه نشده بود، اما حال پدر من به نسبت بقیه بهتر بود، صرف نظر از این که خب دو شب در انفرادی بودن و ماه سرشون رو تراشیده بودن، به نسبت حالشون بهتر بود.
این تراشیدن موی سر و انتقال آقای سلطانی به انفرادی به چه دلیل بوده؟
همون روز پنجشنبه که حمله میکنن و البته بعدا پنجشنبه خونین نامگذاری میشه، مامورین بعد از ضرب و شتم خیلی شدید زندانیان با حالا مشت و لگد و باتوم، 30 نفر یا شاید هم 32 نفر، حالا حدود 30 نفر میگم که از زندانیان رو جدا میکنن و به انفرادی منتقل میکنن. بین اون زندانیان پدر من هم بوده. این افراد رو دستشون رو میبندن از پشت، انقدر محکم میبندن که نمیتونستن حتی ایستاده را برن، دولا دولا را میرفتن و توی انفرادی با اسای ادب و بی‌حرمتی و بی‌احترامی باشون اونها رو موهاشون رو میزنن. علت تراشیدن موی سرشون این بوده که میخواستن توهین کنن بهشون، میخواستن بی احترامی کنن، به خصوص این که در بین زندانیان زندانیانی هستن که مثلا دراویش رو گرفتن و اون توی بند 350 هستن، براشون مو و محاسن براشون خوب مهمه، حالت اعتقادی داره و خب شاید یه جنبش این بوده که میخواستن اونا رو اذیت بکنن. علاوه بر اون هم کلن این رفتارهای تحقیرآمیز با زندانیان برای اینکه اونا رو تحقیر بکنن، اونا رو بی‌حرمتی بهشون بکنن. ولی من فکر میکنم که اتفاقا با این کار اون کسایی که این کار میکنن دقیقا برعکسش اتفاق میفته، نشوندنده طبع دون مایه خودشونه و اصلا بی‌حرمتی به زندانیان با وجود که اتفاق میفته ولی ارزش اونا رو در بین جامعه و مردم جامعه و عزیزانشون پایین نمیاره. و پدر من هم جزو اونایی بوده که موهای سرشون تراشیده بودن. باید البته بگم که زمانی که این ضرب و شتم و تراشیدن موی سر در انفرادی 240 صورت میگیره، آقایی به اسم جواد مومنی معاون رئیس زندان که آقای رشیدی هستن حضور داشتن و در حضور این آقا که در واقع رئیس یا معاون رئیس زندان هستن و مسئول حفاظت از جان زندانیان هستن و باید در واقع جلوی این اعمال غیرقانونی مسئولین وزارت اطلاعات و یا همه اونایی که بالاخره حمله کرده بودن رو میگرفتن، نه تنها نگرفتن بلکه همکاری هم کردن، ممانعتی نکردن و به همین دلیل پدر من از ایشون شکایتی رو مطرح کردن با وکالت مادرم و این شکایت رو در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح کردن بر علیه ایشون به خاطر در واقع قانون شکنی و اقدامات خلاف قانون ایشون.
خانم سلطانی، پیگیری خانواده ها از جمله مادر شما خانم معصومه دهقان در آن نقش فعالی دارند به کجا کشید؟ چه سرانجامی یافته؟
دو روز پیش میدونم که خانواده ها هر کدوم به صورت مجزا هر کدوم یه شکایتنامه‌ای بر علیه مأمورین خلافکار زندان می نویسن و خواستار در واقع محاکمه آمرین و عاملین این حمله به بند 350 میشن. شکایتشون البته خانواده هایی که می نویسن من اسمشون در ذهن دارم، خانواده مثلا آقای محمد شجاعی، یاشار دارالشفا، داور حسینی، بهنام ابراهیمزاده و همینطور مادر من از وکالت از پدرم و همینطور خانواده آقای سهیل بابادی و چند نفر دیگر که این برای تقدیمش یعنی برای شکایتشون مراجعه میکنن به دادسرای ویژه کارکنان دولت، اونجا ازشون نمیگیرن و اونا رو به دادستانی میفرستن. توی دادستانی خانمی به اسم خانم حسنپور که منشی نماینده دادستان هستن اونجا، بعد از 2 ساعت که خانواده های زندانیان رو خیلی علاف کرده بودن و نمیدونم بهشون پاسخ نداده بودن، نامه ها رو تک تک جمع میکنن از خانواده زندانیان بدون اینکه این نامه ها رو ثبت کنن و شماره بزنن، این نامه ها رو میگیرن. خب این کارشون خلاف قانونه. در نتیجه خانواده ها تصمیم گرفتن نامه ای رو که ثبت نشده بود و مشخص که به کجا میرسه بعدن نمیتونن پیگیری بکنن، از طریق پست به دادسرای ویژه کارکنان دولت بفرستن. این اقدام رو حالا انجام دادن. حالا من خودم و خب خیلی هاشون میدونن که هیچ امیدی نیست، یعنی این نامه ها واقعا میره، معلوم هم نیست بهش رسیدگی بشه، معلوم نیست گوش شنوایی وجود داشته باشه. اما موضوع اینه که خانواده ها برای احقاق حق خودشون هر راه قانونی موجود در کشور رو طی میکنن.
بله، و در این میان شما هم نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور نوشته اید. در واقع شأن نزول نوشتن این نامه چه بوده؟ یعنی آیا عزم میخوام، یعنی آیا چشم امیدی هست که این مقام اجرایی کشور، بالاترین مقام اجرایی کشور که در واقع مسئولیت اجرای قانون اساسی رو داره، پاسخگو باشد؟
یعنی دقیقا تو شما هم تو صحبتتون گفتین مسئولیت اجرای یا نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده مقام ریاست جمهوریه و ایشون حافظ حقوق شهروندان هستن. حالا بگذاریم از اون، معلومه در کشور ما اصلا اتفاقاتی که میفته اصلا حاکی بر این نیست که حالا رئیس جمهوری در گذشته یا فعلا در حال حاضر حافظ حقوق شهروندان بوده، ولی در هر حال مسئولیت دارن در این زمینه. علاوه بر اون آقای روحانی یک حقوقدانن و قطعا با ایشون از لحاظ اینکه درک حقوقی دارن میتونن اتفاقاتی که قانون شکنهایی که اتفاق میفته رو به خوبی درک بکنن اگر بخوان، و اگر بخوان میتونن ترتیب اثر بدن. علاوه بر اون، علت اینکه من با آقای روحانی نامه نوشتم اینه که حالا درست خودم در ایران نیستم، ولی دارم به شخصه میبینم که خانواده ها شکایت هاشون به هر جا که تونستن شکایت کردن، ولی هیچ کدومشون فایده نداشته. یعنی این خانواده ها به البته اولی مقام پاسخگو برای حمله به بند 350 رئیس قوه قضاییه هست، اما مراجعه اونها به دادگستری و رئیس قوه قضاییه هیچ فایده نداشته، هیچ نتیجه نداشته تا به الان. علاوه بر اون خانواده ها به نهاد ریاست جمهوری هم مراجعه کردن، شکایت نامه هاشون تنظیم کردن، دادن، به مجلس رفتن، با آقای مطهری و نمایندگان در مجلس دیدار داشتن، همون بیرون مجلس، ساختمان های مختلف اداری سر زدن تا هر جا که میشه صداشون رو به هر کسی که میتونن برسونن. و در نهایت بالاخره این نامه به آقای روحانی هم یکی از راه‌هاییه که ما صدامون رو به یه جایی برسونیم و حرف بزنیم از اتفاقاتی که میفته. حالا صرف نظر از این که حالا امید داریم یا نداریم، من شخصا با توجه به نقض حقوق بشر گسترده‌ای که بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی وجود داشته خیلی امیدی ندارم، اما این به معنی نیست که دست رو دست هم بذارم و بشینم و کاری هم نکنم. در هر صورت آقای روحانی با توجه به مقام و وظایف و مسئولیتایی که دارن، ایشون هم باید پاسخگو باشن و ایشون هم میتونن اگر بخوان پیگیری بکنن، کمیته حقیقت یابی رو تشکیل بدن که به زندان برن، با خود زندانیان صحبت بکنن برای اینکه پیدا بکنن اون کسانی که دستور دادن که وارد بند بشن و اونجور وحشیانه زندانیان رو ضرب و شتم بکنن، حالا به هر دلیلی که بوده.
خانم سلطانی، من بسیار از شما سپاسگزار هستم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. اگر در پایان نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نکته خاصی ندارم جز این که اگر حالا خانواده های زندانیان سیاسی صدای من رو میشنون، امیدوارم که بتونن این روزهای سخت رو با صبر و استقامتی که تا الان از خودشون نشون دادن به خوبی این روزای سخت رو سپری بکنن و امیدوارم که همه زندانی‌ها یه روز آزاد بشن، به آغوش خونه‌هاشون برگردن و واقعا اونا موجب افتخار همه ما هستن.
بله دقیقاً، آنها مایه شرف و افتخار ما هستن و به امید آزادی و رهایی این عزیزان در بند. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم سلطانی.
خیلی ممنون. منم از شما ممنونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در جمهوری اسلامی ایران نه تنها زندگان بلکه مردگان نیز در امان نیستند. اخیراً سپاه پاسداران حکومت اسلامی در شیراز اقدام به تخریب گورستان تاریخی بهائیان کرده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با خانم سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بهایی در سازمان ملل. من سلام و درود دیگم دارم به شما خانم فهندش.
سلام و خیلی ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردین.
خواهش میکنم خانم فهندش، در ابتدا در مورد تخریب این گورستان بفرمایید که میزان تخریب چقدر بوده و به چه بهانه‌ای صورت گرفته؟
بله، در چند گذشته به جامعه جهانی با خبر رسیده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی شروع به تخریب یک قبرستان بسیار تاریخی بهائی در شهر شیراز کردند و بنا به گزارشات رسیده خاکبرداری و تخریب این قبر در این محل آغاز شده و در حال حاضر حدود 40 تا 50 کامیون در این محل صف کشیدند تا به این کار سرعت ببخشند. حدود 950 بهائی در این قبرستان به خاک سپرده شدند که 12 نفر از اونا هم بهائیانی هستند که در اوایل انقلاب، در سالهای اولیه انقلاب، به دلیل بهائی بودن اعدام شدند. 10 نفر از این افراد هم خانم‌های بهائی بودند که در دهه 60 به طور بسیار تأسفناکی در یک شب همه با هم اعدام شدند که جوانترین این خانم ها هم یک دختر 16 ساله بود. و جایی که چیزی واقعا جای تأسف داره این هست که حالا خانواده های این افراد نه تنها در اون زمان باید شاهد دستگیری، زندانی شدن، شکنجه و اعدام عزیزان خود بودند، بلکه الان هم باید شاهد تخریب محل خاک سپاری اونها باشند و بی احترام برستاد اونها. و این واقعا نهایت بی‌عدالتی هست و جامعه جهانی بهائی هم از دولت آقای روحانی میخواد که بنا به وعده های خودشون در سطح ملی و بین المللی این تخریب کاملا غیر قانونی رو متوقف کنن.
خانم فهندش، با توجه به درخواست بهائیان از سپاه پاسداران برای بنای ساختمان در بخشی از گورستان که در آنجا قبرها قرار ندارند، چرا کماکان سپاه پاسداران به تخریب گورستان اقدام کرده؟ آیا این هم ادامه سیاست در واقع فشار به بهائیان هست در ایران؟
بله، این البته اولین بار نیست که یک قبرستان بهائی تخریب میشه و به قبرهای که اونجا هستن بی احترامی میشه. گورستان های دیگه هم بودن در شهر یزد، در سنندج و شهرهای دیگه، سمنان، که به گورستان های بهائی بی احترامی شده و حتی در بعضی از شهرها مثل تبریز حتی بهائیان اجازه دفن کردن عزیزانشون هم ندارن، فقط به خاطر اینکه یکی از دلایلی که به اونها داده شده این هست که این تبلیغ دیانت بهائی محسوب میشه، که این واقعا اصلا هیچ معنی نداره که یک فردی که به خاک سپرده میشه و عزیزانش میرن اونجا و به خاک ایشون میرن رو تبلیغ حساب میکنن. و این هم دوباره یک در حقیقت تعرض دیگه به جامعه بهائی در ایران هست که فشارهای بیشتری علاوه بر فشارهایی که رونها هست هر روزه به اونها اضافه کنن.
خانم فهندش، پیش از این که بپردازیم به وضعیت بهائیان در ایران، لطفاً بفرمایید که در قبال اعتراضاتی که نسبت به تخریب این گورستان صورت گرفته، پاسخ مسئولین چه بوده؟ چه واکنشی نشان دادند؟
بله، بهائیان از بسیاری از اولیای امور در حقیقت درخواست کردند که این تخریب رو متوقف کنند، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران، شهرداری شیراز، امام جمعه شهر، فرماندار شهر، حتی دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه، و هیچ نتیجه‌ای تا به حال نداشته این اعتراض ها و به نظر میرسه که تخریب این گورستان شروع شده و ادامه داره.
و همونطور که خودتون هم عرض کردین، جامعه باهایی در حقیقت درخواست کرده که اون ساختمونی که قرار هست ساخته بشه حداقل در ناحیه‌ای از این قبرستان ساخته که قبری در اونجا وجود نداره و در اون قسمتی هم که قبر هستن در حقیقت اونجا هم به فضای سبزی تبدیل کنن و قبر مردگان رو خراب نکنن که حداقل جسدهای این افراد بتونه اونجا بمونه.
خانم فهندش، در مورد وضعیت بهائیان در ایران بفرمایید که چقدر وخیم‌تر شده و اکنون چه تعداد از این عزیزان در زندان هستند؟
بله، همونطور که شاید بدونین بهائیان در ایران از اول انقلاب تا امروز مورد بی‌عدالتی‌های فراوانی قرار گرفتند. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی دیانت بهائی در حقیقت یک اقلیت دینی حساب نمیشه و بنابراین از بسیار حقوق شهروندی هم بهائیان محروم هستند و وقتی که نمایندگان جمهوری اسلامی در مورد حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌های مذهبی هم صحبت می‌کنن به دلیل اینکه دیانت بهائی در قانون اساسی به عنوان یک اقلیت دینی محسوب نمیشه، منظورشون هیچ وقت دیانت بهائی نیست. در همون اوایل انقلاب حدود 200 بهائی در ایران فقط به خاطر بهائی بودن اعدام شدن. جوانان بهائی از همون موقع از دانشگاه اخراج شدن، اساتید و جوانان بهائی از دانشگاه اخراج شدن و بسیاری از بهائیان هم از شغل خودشون اخراج شدن و این روند تا امروز هم ادامه داره. در حال حاضر حدود 100 بهائی به زندان به سر میبرن که همگی بیگناه هستن و همونطوری گفتم فقط به دلیل بهائی بودن هست که در زندان هستن. همینطور برای افزایش فشار اقتصادی به بهائیان مغازه های اونها بسته و پلم میشه بدون هیچ دلیلی و علاوه بر اینا هم حمله های فیزیکی به بهائیان در یک سال گذشته افزایش یافته و همین سال گذشته یکی از بهائیان سرشناس شهر بندرعباس با ضرب گلوله در ماشینش کشته شد و تا به حال هیچ پیگیری در مورد قتل این فرد انجام نشده و همینطور هم در چند ماه گذشته خانواده 3 نفر در بیرجند در منزل خود مورد حمله قرار گرفتن که قصد ضاربین هم کشتن این افراد بود که خوشبختانه اونها جان سالم در بودن اما هیچ پیگیری در این مورد هم صورت نگرفته. 7 مدیر سابق جامعه بهائی 6 سال زندانی بودن خودشون رو در زندان به سر می‌برن. در حقیقت که حکم 20 ساله دریافت کردن 7 نفر که طولانی ترین حکمی هست که به زندانیان در ایران داده شده و بهائیان در ایران هر روزه مورد فشار متعددی قرار می‌گیرن و هدف همه این حملات و فشارها در حقیقت ریشه کن کردن جامعه بهائی در ایران هست و این هست که در حقیقت دولت می‌خواد اینها رو وادار کنه از دینشون دست بردارن یا کشور رو ترک کنن.
اشاره به شخص در بندرعباس به قتل رسیده، منظورتون آقای عطالله رضوانی بود؟ بله،
آقای عطالله رضوانی، بله درسته.
بله خانم فهندش، اخیراً محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رژیم افاضه فرمودن که در جمهوری اسلامی هیچگاه به صرف بهایی بودن شخصی را دستگیر نکردند و از تحصیل محروم نکردند. پاسخ شما چی هست؟
بله، این حرف کاملا نادرست هست به دلیل اینکه بهاییانی که در زندان به سر میبرند هیچ جرمی انجام ندادن و فقط به خاطر بهایی بودن هست و اگر هیچ بهایی در ایران در حقیقت به خاطر بهایی بودن مورد فشار قرار نمیگیره پس چرا جوانان بهایی وقتی که برای دانشگاه ثبت نام میکنن و کنکور شرکت میکنن قبول میشن، وقتی که معلوم شد که بهاییان از دانشگاه اخراج میشن و یا چرا مغازه های بهایی فقط به خاطر بهایی بودن تعطیل میشن و یا افرادی هستن که به اونها گفته میشه اگر فقط بگن که بهایی نیستن میتونن آزادانه در ایران زندگی کنن و این واقعا یک حرفی هست که کاملا همونطور که گفتم نادرست است. اضافه کنم در یادداشتی که در سال 1992 توسط یکی از گزارشگران سازمان ملل در ایران در حقیقت افشا شد، این سیاست ملی جمهوری اسلامی برای خفقان جامعه بهائی در حقیقت پیدا شد که در این یادداشت که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و به تقاضای آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور وقت که اون موقع آقای رفسنجانی بودن تدوین شده بود، در اینجا نوشته شده بود که باید با بهائیان طوری رفتار بشه که راه ترقی و توسعه اونها مسدود بشه. و همینطور در این یادداشت نوشته شده بود که بهائیان در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل، وقتی که معلوم شد که بهائیان از دانشگاه باید اخراج بشن و یا حتی از شغلهاشون، و این فکر میکنم مهمترین سندی هست که نشون میده بهائیان در ایران به خاطر بهائی بودن هست که مورد فشارهایی که قرار میگیرن.
بله، این سیاست سرکوب در طول حیات حکومت اسلامی با شدت تمام ادامه داشته.
بله.
خانم فهندش، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون از شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
کارخانه، برنامه‌ای برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می‌شنوم. همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لالی محمدی با 34مین برنامه کارخانه، مجله کارگری و هفتگی رادیو ندا با شما هستیم. در بخش اول برنامه اخبار کارگری ایران و جهان را همراه با شادیار عمرانی به سمع شما میرسانیم. در قسمت دوم به سخنان مازیار گیلانی نژاد از فعالان کارگری و از اعضای بازداشتی سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک پس از آزادی از زندان خواهیم پرداخت که گزارشی را در این مورد تهیه کردیم و همراه با شادیار عمرانی آن را اجرا خواهیم کرد. در پایان و در بخش سوم رمان کارگری نینا را خواهید شنید که طبق روال هر هفته آن را با اجرای آزاد عزیزیان و لالی محمدی خواهید شد. تا پایان برنامه با ما باشید. We'll be right back. اخبار این هفته را پس از 1 می روز جهانی کارگر با ادامه اعتصاب کارگران معدن پلاتین آفریقای جنوبی شروع می کنم. اتحادیه کارگران معدن پلاتین موسوم به آمکو در آفریقای جنوبی روز دوشنبه 15 اردیبهشت 5 می با رد پیشنهاد کارفرمایان اعلام کرد که اعتصاب کارگران ادامه می‌یابد. حدود 80 هزار عضو این اتحادیه از 4 ماه پیش خواستار افزایش 2 برابری دستمزدها و رسیدن به حقوق پایه $1,200 در ماه هستند. نزدیک به نیمی از تولید جهانی صنعت سودآور پلاتین را 3 کمپانی بزرگ آفریقای جنوبی عرضه می کنند. از ابتدای اعتصاب کارگران این 3 شرکت بیش از 1.5 میلیارد دلار ضرر کردند. امریکا به اقتصاد آفریقای جنوبی هم صدمه می‌زند.
به دنبال خصوصی سازی صابون سازی خرمشهر در سال 87 مطالبات مزدی و بیمه‌ای 120 کارگر این واحد تولیدی با تأخیر پرداخت شده است. نکته جالب توجه اینجاست که کارفرمای صابون سازی خرمشهر ایجاد یک سری جفسازی ها در محیط این واحد صنعتی را دلیل توقف فعالیت کارخانه عنوان می کند. دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان از تأخیر 5 تا 20 ماهه در پرداخت حقوق کارگران صابونسازی خرمشهر خبر داد. آقایار حسینی با اعلام این خبر گفته که از سال 87 که کارخانه صابونسازی خرمشهر با منفک شدن از سازمان بنیاد شهید کاملا به بخش خصوصی واگذار شد، کارفرمای کارخانه جدید به دلایل مشکلات مدیریتی نتوانست مطالبات مزدی و بیمه کارگران را پرداخت کند. این واحد تولیدی حدود 26 ماه است که به دلیل مشکلات مدیریتی تعطیل شده است و کارگران در این مدت فقط توانستند بخشی از حقوق خود را با شکایت به مراجع قانونی به فروش دارایی های کارخانه دریافت کنند. تعداد کارگران صابونسازی خرمشهر 120 نفر است که از این تعداد 100 نفر از کارگران رسمی و بقیه قراردادی هستند. علاوه بر تعویق حقوق کارگران، کارفرما از ابتدای سال 92 بیمه کارگران را وارد نمی کند. به همین دلیل دفترچه درمانی کارگران فاقد اعتبار است و در این زمینه کارگران دچار مشکلات عدیده هستند. گفتنی است که همه کارگران این کارخانه هر روز صبح در محل کارشان حاضر می شوند، اما کارفرما برای کارگران کارخانه کار ایجاد نمی کند.
بیش از 100 کارگر بازنشسته کارخانه نساجی مازندران هر روز 14 اردیبهشت برای پیگیری مطالبات معوقه خود در تهران حضور دارند. مطالبات معوقه این کارگران شامل حدود 30 ماه دستمزد پرداخت نشده و سنوات پایان کار است. حدود 500 کارگر بازنشسته این واحد نساجی بابت مطالبات معوقه خود مبلغ 8.5 میلیارد تومان طلبکار هستند. شنیده‌ها حاکی از این است که نمایندگان مجلس به کارگران بازنشسته نساجی مازندران وعده دادند که موضوع پرداخت مطالبات معوقه آنها را در جلسه طرح سوال از وزیر صنعت مطرح خواهند کرد. با وجود آنکه این کارگران از مراجع قضایی برای توقیف بخشی از اموال کارخانه حکم گرفتند، اما تا به امروز روند اجرای این حکم میسر نشده است. نساجی مازندران از اسفند ماه سال 91 با حدود 300 کارگر فعالیت خود را از سر گرفت و در حال حاضر عملکرد اقتصادی آن با وضعیت کنونی نیروی انسانی حاضر در کارخانه و بازار فروش محصولات تولیدی دارای توجیه اقتصادی است.
و اما موج تازه بیکاری کارگران ساختمانی در ایران. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران در این رابطه گفته که بحران بیکاری کارگران ساختمانی تشدید شده است. ساخت و ساز مسکن‌های مهر در سال گذشته به اتمام رسیده و کارگران ساختمانی شاغل در این طرح‌ها به تهران مهاجرت کردند. وی در ادامه گفته است که از طرفی شهرداری تهران هنگام صدور مجوز تراکم برای ساخت و ساز به دلایل مبهم سختگیری می‌کند و ساخت و ساز در شهر تهران از رونق همیشگی افتاده است. به گفته باقری همه این عوامل دست به دست هم دادند تا شمار قابل توجهی از کارگران ساختمانی در تهران بیکار بمانند. این فعال کارگری در ادامه با اشاره به مرگ 3 کارگر ساختمانی در هفته کارگر نسبت به عدم رعایت استانداردهای ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی هشدار داد. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران در پایان از شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به دلیل بی‌توجهی به ایمنی کارگران ساختمانی انتقاد کرد.
و سرانجام کرای تاکسی هم گران شد. یک عضو شورای شهر تهران گفت مصوبه شورای شهر تهران درباره افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی از 16 اردیبهشت ماه اجرایی می شود. به گفته قناعتی افزایش نرخ‌ها بر اساس مصوبه قبلی شوراست و به طور میانگین کرایه‌های تاکسی 25% افزایش پیدا می کند. اخبار فعالان کارگری. مازیار گیلانی نژاد از فعالان مستقل کارگری و از اعضای سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک که بامداد جمعه هفته گذشته 12 اردیبهشت بازداشت شده بود، عصر 17 اردیبهشت آزاد شد.
جمعی از کارگران سنندج و کرمانشاه با صدور بیانیه‌ای ادامه بازداشت جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه آمده است: ما کارگران امضا کننده تومار در شهرهای سنندج و کرمانشاه ضمن محکوم نمودن دستگیری و ادامه بازداشت دوستانمان اخطار می‌دهیم که هزاران کارگر امضا کننده تومار اعتراضی برای افزایش دستمزد از این عمل غیر انسانی وزارت اطلاعات و سیستم قضایی خشمگین بوده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این دوستان می باشیم و اعلام می کنیم چنانچه این دو تن از هماهنگ کنندگان تومار هرچه سریع تر آزاد نگردند، خود را برای ابراز اعتراض محق می دانیم و عواقب ناشی از ادامه بازداشت این کارگران مستقیما متوجه مسئولین قضایی و اطلاعاتی است. لازم به ذکر است که در آستانه برگزاری اول مهمه 11 اردیبهشت آقایان جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، دو نفر از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 نفری و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در ساعت 1:30 شب با یورش ماموران امنیتی در خانه خود بازداشت شدند. این دو فعال کارگری پس از 5 روز بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شدند.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. مجروح شدن دو کارگر بر اثر ریزش دیوار کانال فاضلاب. دو کارگر مغنی بر اثر ریزش ناگهانی دیوارهای کانال آب فاضلاب شهری واقع در خیابان جمهوری، خیابان صفی علی‌شاه تهران به شدت مسدود شد.
مرکز اطلاع رسانی آتش نشانی خدمات ایمنی شهرداری تهران از مرگ یک کارگر در پی ریزش آوار یک محل گود برداری شده در شهر تهران خبر داد. محمود شاکی درباره این حادثه گفت: روز گذشته وقوع یک مورد حادثه ریزش آوار در ساعت 15 به سامانه 125 آتش نشانی تهران اطلاع داده شد و در پی آن تیم امداد و نجات ایستگاه های 10 و نجات 3 مستقر در ایستگاه 25 از سوی ستاد فرماندهی به محل حادثه واقع در خیابان مرزداران خیابان زاگرس شرقی نفش نارون اعزام شدند. او با بیان اینکه آتش نشانان با استفاده از تجهیزات مخصوص اقدام به آوار برداری و خارج کردن جسد این کارگر از زیر آوار کرده و به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه تحویل دادند گفت: تکنیسیان های اورژانس پس از بررسی علائم حیاتی مرگ این کارگر را تأیید و اعلام کردند.
تجمعش به خاطر اینکه من الان حقوق نگرفتم، خدا شاهد من الان 10 روز در خونه فراری ام، نمیتونم به زور روی سر بچه‌ام نگاه کنم. من مجبورم که بیام این کارو پیگیری بکنم و هر کدوم از ارگان ها مراجعه کردیم، متأسفانه به صورت جدی این قضیه ما رو پیگیری نمیکنن، اصلا اهمیت نمیدن به ما. مجبور شدیم که امروز بیام وزارت کار، گفتن گویا این آقایون الان تصمیم نهایی رو آقایون باید بگیرن. الان اومدیم از اداره کار تهران با اینا صحبت کردیم، اینا هم مثل اینکه اصلا پاپی دارن، یعنی ما را دیگر نه امکانش نیست داریم. صحبت هایی که مثلا وزارت صنایع به شما گفته، اصلا این ما وزارت صنایع رو قبول نداره، به جمهوری قبول نداره، ما اصلا نمیدونیم اینجا کی به کیه، کی رو قبول داره.
سایه هموار کردن مسیر تولید، تعامل سازنده با جهان، قدم به قدم برای رفع تحریم ها باید زمینه رشد و اشتغال و تولید مهیا و فراهم کنیم. در همین قدم های اولیه که بخشی از تحریم ها برداشته شد، شما امروز میبینید در بنادر جنوب ما کارگران ایرانی مشغول فعالیت برای تخلیه بار هستند، در حالی که این کشتی ها در ماه‌های گذشته در بنادر جنوبی کشورهای خلیج فارس پهلو می‌گرفتند. ما باید بنادر خودمون را آباد کنیم، ما باید مزارع خودمون را آباد کنیم.
در بخش دوم برنامه امروز گفتگو و مصاحبه ای نداریم. خبرهای مختلفی از بازداشت تا آزاد شدن فعالان کارگری را شاهدیم. شاد یار این خبر آزادی مازیار گیلانی نژاد از اعضای سندیکای کارگران فلزکارو خیلی جالب کار شده بود. تو هم شنیدی؟
آره، بذار خبر رو برات بخونم. مازیار گیلانی نژاد از فعالان مستقل کارگری که بامداد جمعه هفته گذشته 12 اردیبهشت بازداشت شده بود، عصر دیروز آزاد شد. آقای گیلانی نژاد در این باره به ایلنا گفته ساعت 16 عصر روز گذشته، یعنی چهارشنبه 17 اردیبهشت، آزاد شده است و ضمن قانونی و خوب توصیف کردن برخورد ماموران نهاد نظارتی ابراز امیدواری کرد این رویه در دولت 11 ادامه یابد.
این گفته های گیلانی نژاد دو حالت بیشتر نداره، یا تحمیلی است و از پیش تعیین شده و از شروط آزادیش بوده، و یا عقب نشینی واضح و آشکار دولت 11 و سرمایه‌داری حاکم در سرکوب کارگران.
کارگران باید بتوانند از طریق تشکل‌ها و جمعیت‌های آزادشان صدای خودشان را به گوش مسئولین و وزارت کار راحت‌تر و شفاف‌تر برسانند.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، تنها جنبشی که یک تنه در این روزها در صحنه است و به عناوین مختلفی چون اعتصاب و تحصن در صحنه پیکار و پیگیری مطالبات خود حضور داره، جنبش کارگریه.
تب سرنگونی طلبی ناتویی و رژیم چنجی امپریالیستی، تب حقوق بشری مبارزه به شیوه اپوزیسیون پروغرب در دوره احمدی نژاد، تب خرد بورژوازی شمارنده روزهای حبس موسوی و کروبی داره سرد میشه. اونقدر سرد شده که دیگه حوصله‌ای در سر نداره و رمقی هم نداره. یا باید منتظر حوادثی مثل اعتراضات قومی به صدا و سیما باشیم، و یا منتظر فلان ندای ناتو و آمریکا برای موجود بودن گزینه نظامی روی میز درباره حمله به ایران قرار بگیریم. انتظار شاید طولانی و به درازای 100 سال تنهایی مارکز. اپوزیسیون بورژوازی همانند دلالان بورس تهران و نیویورک با این امواج زندن.
سال 92 آینه تمام عیاری برای جنبش کارگری و رهبران طبقه کارگر، رشد اعتصابات کارگری. اگر تنها علتش پوست‌اندازی سرمایه‌داری صنعتی و بحران تولید و واردات بی‌رویه کالای ارزان باشه، واکنش در خور حتی در سطح تحصن و اعتصابات غیرپایدار اخگری است برای به حرکت در آوردن یک پیکار طبقاتی دیگر. مبارزه‌ای که به قول مارکس گاه خاموش و گاه آشکار و همیشه در جریان.
بهرنگ، از طرف دیگه متوهم نبودن به لباس میش که عده‌ای رو به دنبال خودش میکشوند، یعنی مبارزه تمام عیار با نئولیبرالیسم و تقسیم سرمایه‌داری از سرمایه‌داری خوب و بد، خصوصی و دولتی. هدفی جز کشاندن طبقه کارگر به سمت برنامه‌های شکست خورده استالینیستی دوران شوروی، یعنی همون مدل متمرکز و برنامه ریزی شده اقتصاد دولتی رو نداره. مدعیان مبارزه با نئولیبرالیسم که از صبح تا شب مقالات پرتمطراق خورده ما میدن و اون رو به تعدیل ساختاری و ساختن هیاهو حول خصوصی سازی اختصاص میدن، متاسفانه باید گفت نه تنها آلترناتیوی در سر ندارن، بلکه آگاهانه و یا غیر عمد کارگران رو به جنگ دولتی ها و خصوصی ها میکشونن. از کارگر میخوان که نگذاره دولت فلان مدرسه رو خصوصی کنه، بذاره دولتی بمونه. اونو به جنگ با دولت پاس میدن که من از شبح نئولیبرالیسم خصوصی سازی نه بورژوازی میترسم و بگذارید که همه چیز دولتی باشه. تبدیل کارفرمای بزرگتر دولت به یک ناجی طبقه کارگر. دزدی با چراغ از مطالبات طبقه کارگر.
طبقه کارگر صورت مسئلهش این نیست که کارفرما دولتی یا بخش خصوصی. صورت مسئله طبقه کارگر تأمین معاشش، امنیت شغلیش، دستمزدش در هر دو کانسپت اقتصادی است. نئولیبرالیسم در ایران تا جایی قابل بررسیه که باید به درستی مشخص بشه که چه چیزی رو میخواد تضمین کنه جز ارزان نگاه داشتن نیروی کار در ایران. کارگر 200 دلاری برای انباشت جهانی سرمایه هم برای خصوصی و هم برای دولتیش مغروم و به صرف است. با تغییر کارفرما از دولتی به خصوصی مطمئناً تغییری در وضعیت طبقه کارگر حاصل نمیشه، مگه اینکه با این استثناء دست سرمایه‌داری از دولت کوتاه بشه و برای اولین بار در طول تاریخ دولت نقش خونسای طبقاتی بازی کنه که قطعاً غیر قابل حصول به خیال بافته.
مازیار گیلان نژاد درست میگه، بعید نیست که دولت 11 داره عقب نشینی میکنه، اما این عقب نشینی هرچی که باشه پایدار نیست. تضمین این که نیروی کار در ایران ارزان بمونه حتی المقدور و در شرایط حاضر با سیاست‌های نئولیبرالی ممکنه و سازگارتر. شاید فردا سرمایه‌داری به این نتیجه برسه، همونطور که در دهه 30 هم در آمریکا به این نتیجه رسید که سکان رو کامل به دست دولت بده. اقتصاد کوپانی و صف شیر و بلیط ارزون اتوبوس برای سرمایه‌داری نون نمیشه. هرچی که باشه این شرایط موقت و زود گذره که حاصل مبارزات پیگیر تنها جنبش اجتماعی و سیاسی این روزها در ایران یعنی جنبش کارگریه. تنها با سازماندهی خود کارگران پایدارتر میشه.
آن روی سگ سرمایه‌داری رو زمانی باید دید که این اعتصابات به مراکز بزرگ صنعتی سرایت کنه و فراگیر بشه. برای اون روزها سازماندهی کنیم. دنبال هم عقیده و هم شکل ما نباشیم. به دنبال صفی برویم که مبارزه طبقاتی کارگران در اون جریان داره.
گیلان نژادها به این شرط میمونند و مبارزه رو ادامه میدن که این شبکه فراگیر در بین کارگران شکل بگیره.
گیلانی نژادها به این شرط در پروسه پراتیک قرار میگیرن که در بازی دولتی و خصوصی گرفتار نشن. گیلانی نژادها این روزها کم نیستن. کمی چشمانمان را بازتر کنیم. آنها را به توپ جنگ‌های قومی با دولت به شرط چاقو جنگ‌های دو جناحی تبدیل نکنیم. قسمت 14 رمان نینا را با اجرای لاله محمدی و آزاده عزیزیان خواهیم شنید.
Senin amerdin adı olur adaletin. اژدر بار دیگر به طرف دخمه‌های کارگری می‌رفت. او خاطرات دور و دراز دوران کودکی و افکار جوانی را که تا همین چند روز قبل ذهنش را به خود مشغول می‌کرد از یاد برده بود. گویی در عرض این دو سه روز آگاهی و تجربه‌اش چندین برابر زیاد شده است. اژدر در این لحظه خودش را سرباز سرتاپا مسلحی می‌دانست که برای رفقای کارگر و همرزمانش اسلحه و پیغام می‌برد. اسلحه و پیام‌ها همان اعلامیه‌هایی بودند که در جیب داشت. در طول راه با استفاده از فرصت‌های مناسب اعلامیه‌ها را پخش می‌کرد. احتیاط و ابتکار شرط اساسی این نوع کارهاست. او باید یاد می‌گرفت که چگونه مانند شبحی نامرئی همه جا را زیر پا بگذارد و کاری کند که این اعلامیه‌ها دست به دست بگردد و در دل‌های زحمتکشان امید و حرارت بدهد. در حوالی باغ نوبل یک سراهی هست که تیر بزرگی را در اینجا به خاک فرو کردند. نوبل می‌خواهد چراغ‌های گاز سوز در چهار گوشه باغش کار بگذارد. اطراف این تیر محل تجمع کارگران است. آنها در اینجا برای رفتن به نقاط مختلف منتظر وسایل نقلیه می‌شوند. اژدر در حالی که تظاهر می‌کرد که منتظر وسیله است، به یکی از تیرها تکیه داد. با احتیاط قوطی چسب را از جیبش درآورد. کسی در اطراف نبود. درشکه‌ای با صدای گوشخراشی از جاده گذشت. اژدر پس از دور شدن درشکه با احتیاط چسب را به تیر مالید. اعلامیه‌ای از جیبش درآورد و روی آن چسباند و بی‌درنگ به آن طرف جاده رفت، وارد کوچه‌ای شد. دومین اعلامیه را به در یک کارگاه فلزکاری که بیش از 20 کارگر در آن کار می‌کردند چسباند. پس از اندکی دور شدن بی‌قید به پشت سرش نگاه کرد. دو نفر را دید که آن را می‌خوانند. از فرط شادی دلش به تندی تپید. پس از آنکه به این ترتیب در عرض 2 ساعت تمام آقشهر و قاراشهر را زیر پا گذاشت و 5-6 اعلامیه دیگر چسباند، برای رد گم کردن از کوچه های مختلفی گذشت و بالاخره به دخمه های کارگری شیبایوف رسید. اژدر اینجا را بهتر از هر ناحیه دیگری می شناخت. او حدس می زد که در این منطقه بهتر و بیشتر خواهد توانست کار کند. ولی نشد. اژدر کسی را که منتظرش بود نیافت. یکایک که دخمه ها را زیر پا گذاشت و بالاخره به خوابگاهی که تا 2-3 روز قبل خودش آنجا زندگی میکرد وارد شد. چون کسی را ندید فقط یک اعلامیه به درش چسباند و به طرف معدن راه افتاد. وقتی به در معدن رسید علت اصلی خالی بودن دخمه ها را فهمید. در حیات معدن ازدحام عجیبی بود. کارگران دسته دسته ایستاده درباره مطلبی حرف میزدند و از کسی نارضایتی میکردند. اژدر بیان که کسی متوجه شود قاطی جمعیت شد و پس از جستجوی زیاد به جایی که قریب 30 نفر کارگر ایستاده بودند رسید. هیچ یک از کارگرانی که قبلا دیده بود او را نمی شناختند، چون در شیفت دوم کار می کردند. ولی کارگرانی که اینجا بودند همه همکاران سابق وی بودند. آنها هیچ اشتیاقی به دانستن علت آمدن او به اینجا نشان نمی دادند. فرقی نمی کند. کارگر چه بیکار و چه مشغول باید در وقت لازم به داد کارگر برسد. منتظر کسی بودند. وقت کار کارگران شیفت دوم بود. کسی تمایلی به کار کردن نداشت. کارخانه تعطیل شده بود. کارگزاران، استادکارها، مدیر و صاحب کار همه سعی می کردند کارگران را رام کرده به سر کارشان بازگردانند. اژدر بیان که جریان را از کسی بپرسد با دقت به سخنان کارگران گوش داد و بالاخره همه چیز را فهمید. امروز روز پرداخت حقوق بود. بعضی از کارگران شیفت اول از کثرت جریمه نه تنها حقوقی نگرفته بودند، بلکه صندوق کارخانه مقداری نیز از آنها طلبکاری می‌کرد. صندوقدار و خدمتکار اداری کارخانه کتک مفصلی از دست محمدعلی خورده بودند. محمدعلی را به اداره پلیس برده و 3-4 کارگر را به جرم حمایت از او از کار اخراج کرده بودند و به همین جهت کارگران شیفت اول کار را نیمه تمام گذاشته و به حیاط ریخته بودند. کارگران شیفت دوم نیز اصلا دست به کار نمی زدند. کارگر پیری سخنان کارمند اداری کارخانه را که کارگران را به ادامه کار دعوت می کرد برید و با صدای بلند فریاد زد:
به اربابت بگو هر قد شدت عمل به خرج بده همون قدم به ضررشه. رفقامون رو به کار برگردونید. محمدعلی رو آزاد کنید تا به سر کارمون برگردیم. وگر ره بیهوده گلواتون رو پاره نکنید.
جغجغه مشهور که در سایه خوشخدمتی های زیادش مشمول مرحمت شیبایوف واقع شده و به سرکارگری رسیده بود، با ژست عجیبی کنار خدمتکار ایستاده و زود زود ساعتش را از جیبش در می آورد و نگاه می کرد. به طوری که گویی از اتلاف وقت ناراحت است. کسی نمی‌دانست او این ساعت را از کجا به دست آورده. شاید اداره پلیس یا ژاندارم و یا حتی خود کارخانه داران آن را به او بخشیده بودند. جغجغه دستش را به علامت سکوت بالا برد، ولی چون بی‌اعتنایی کارگران را دید، در حالی که سعی می‌کرد صدایش را رساتر کند، جیغ کشید:
سراب، از وقتتون گذشته. اگه به سر کار کنون نرید، هر چی دیدید از چش خودتون دیدید.
کارگر پیری که در صف اول ایستاده بود از این حرف به خشم آمد و فریاد زد:
برو گامشو خود فروش، برو به آقاد بگو ما مدری رو آزاد کنه، حقوقمونم تا دینار آخرش پرداخت کنه.
جغجغه با اینکه سعی کرد حرف او را با صدای رسایی قطع کند، ولی علارغم سعیش باز صدایش نازک شد و با آن لحن گفت:
او به سیبری تبعید خواهد شد، حرفش هم نزنید.
کسی از میان جمعیت به طرف جغجغه رفت و درست رو در روی او ایستاد و با خشم گفت:
برید شک کنید که محمد علی اون صندوقدار دزد رو که شیش عباسی از هر منات کش میرفت رو نکشته.
صداهایی از اطراف شنیده شد. کارگران اخراجی باید به سر کار بازگردانده شوند. محمد علی را آزاد کنید، وگرنه کار نخواهیم کرد. جغجغه را از هر طرف محاصره کردند. او که وضع را خطرناک میدید، به سرعت از میان آنها در رفت. کارگران به طرف اتاق مدیر حرکت کردند. اجدر از موقعیت استفاده کرد و یک دسته اعلامیه از جیبش درآورد و بالای سر جمعیت پخش کرد. اعلامیه‌ها که مانند قایق‌های کوچک طوفان زده در هوا پراکنده بودند، بر سر جمعیت فرو ریختند. حتی یکی نیز به زمین نیفتاد. کارگران بیان که توجهی به پخش کننده اعلامیه‌ها داشته باشند، آنها را در هوا قاپیدند و شروع به خواندن کردند. کارگر پیر اعلامیه‌ای را سر دست گرفت و با صدای بلند فریاد زد:
برادرا، ببینید تو این کاغذ چی نوشته؟ دردای ما زحمتکشا، مرگ بر سرمایه داری.
کارگران دور پیرمرد حلقه زدند. اجدر از محوطه خارج شد. میخواست از جلوی کارخانه گذشته خود را به جاده شوسه برساند که یک دفعه مهندسی را که در را بسته بود و به طرف کارخانه میدوید دید. پس از ناپدید شدن مهندس، اجدر نگاهی به اطراف انداخت. پرنده پر نمیزد. با قدمهای استوار به در نزدیک شد و اعلامیه‌ای بر روی آن چسباند و سپس از آنجا دور شد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرافراز باشید.